الراقبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بحث و صحبتی که شده بود اینجا و استخاره‌ای که شد، دیگه به توفیق خداوند متعال تصمیم گرفتیم سوره ملک رو انشاءالله در خدمت قرآن باشیم و اگر خدای متعال توفیق بده شما هم حتما دعا کنید که خدا روزیمون کنه بتونیم با این آیات مبارکه و شریفه بیشتر آشنا بشیم و درهای اسرار رحمت خودش رو به روی قلبهای ما باز کنیم. سوره ملک که این قرآنی که الان دست من هست صفحه 562 هست، قرآن های شما هم همینه 562. مجموع این سوره مبارکه 30 آیه است که اگر خدای متعال توفیق بده بتونیم در همین ماه مبارک رمضان به پایان ببریم و مباحثش رو تمام کنیم، برای بعد از ماه مبارک رمضان باقی نمانه. پس انشاءالله موضوع بحثمون به خاص خدای متعال سوره ملک هست. این سوره شریفه به این صورت آغاز میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. راجع به اطلاعات کلی این سوره عرض میکنم، اولا این سوره مکی هست. توضیح قبلا گفته شده بود که سوره ها بر اساس اینکه در کجا نازل شده اند تقسیم میشن به سوره های مکی و سوره های مدنی و سوره های مشترک بین مکی و مدنی. چهار قسم کردیم یه وقتی اگر یادتون باشه. سوره هایی که در مدینه نازل شدن بهشون میگن مدنی، سوره هایی که در مکه نازل شدن میگن مکی، سوره هایی که قسمتی در مکه و قسمتی در مدینه است اینها میشه مشترک، هم مکی گفته میشه هم مدنی. سوره هایی که دو بار نازل شده هم در مکه هم در مدینه که نسبت به سوره حمد گفته میشه اینجوره نزول مکرر داشته. این سوره شریفه سوره مکی هست. تعداد آیاتش 30 آیه است. البته در یک آیه نظری هست برای بعضی از مفسرین که اون رو تقسیم به دو آیه کردن، بنابر بعضی از نظرهای غیر مشهور میشه 31 آیه. دقت کنید به این نکته رو گفتم به این خاطر، اگر شنیدید که 31 آیه است معنیش این نیست که یک آیه اضافه داره، نه، در هیچ حرفی از حروف قرآن ما اختلاف نداریم که کم و زیاد باشه، نه در شماره گذاریش، در شماره گذاریش اختلافه که آیا مثلا این دو تا آیه ای که کنار هم هست اینها یک آیه حساب میشه یا دو آیه. مثلا از باب مثال، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد اینه یک آیه است، یا لم یلد و لم یولد یک آیه است ولم یکن له کفوا احد، یه آیه میگیره. این را از این جهت یادآوری کردم، تکرار میکنم، برای که اگر شنیدی که در عدد آیه این سوره اختلافه یا در سوره های دیگه اختلافه، معنیش اینه که یک آیه کم یا زیاد باشه. نه، در هیچ حرفی از حروف قرآن اختلاف نیست. قرآن همین است که بین همین دو جلد، بین الدفتین، مشترک بین همه مذاهب اسلامی. در عدد اختلاف بین مفسرین گاهی هست که این آیه مثل همین سوره ملک 30 آیه است که اکثریت میگن، یا 31 آیه است. یعنی یک آیه را تقسیم به دو آیه کردن در شماره. بسیار. از این نکته دوم که بگذریم، نکته سوم فضیلت این آیه سوره شریفه است و اسماء این آیه شریفه. یک اسم این آیه شریفه سوره ملک که مشهوره. به این سوره شریفه سه اسم دیگه هم بهش میگن. یکی المانعه، یکی المنجیه، یکی الواقیه. این سه تا اسم هم برگشت میکنه به روایاتی که راجع به این سوره شریفه است. بهش میگن مانعه و واقیه. مانعه واضح اسم معناش، یعنی منع میکنه. واقیه با قاف یعنی حفظ میکنه. از چی حفظ میکنه؟ از چی منع میکنه؟ روایت داریم که تمنع من عذاب القبر. از سوره ملک المانعه، الواقیه و المنجیه. چرا میگن مانعه و چرا میگن واقعیه؟ عرض کردیم به خاطر این که تمنع من عذاب القبر. چرا بهش میگن منجیه؟ روایت باز داریم که نجات میده از سؤال منکر و نکیر. مداومت بر این سوره مبارکه اثرش این هست. آثاری در روایات نقل شده طبق اون چه که مفسرین نقل کردن. یک روایتی است که نقل شده از مرحوم کلینی با سند خودش از امام باقر علیه السلام. طبق این روایت که در مجمع البیان طبرسی در تفاسیر دیگه آمده، حضرت می فرماید من این سوره را بعد از نماز عشای خودم، در نمازی که بعد از نماز عشا می خونم، در اون نماز میخونم. بعد از نماز عشا ما دو رکعت نماز نافله عشا داریم دیگه، بهش میگن چی؟ اسمش چیه؟ وتیره. وتیره نشسته خونده میشه دیگه. بله، منافات نداره که روایات مختلفی داشته باشه، یا در یکی شما واقعه بخونید، در یکی سوره ملک بخونید. امام باقر علیه السلام طبق این روایت و نقل می فرماید من در نماز بعد از نماز عشای خودم این سوره را می خونم. و بعد در ادامه هم می فرماید که وقتی که کسی مداومت کنه در روز و شب بر خوندن این سوره مبارکه، در شب اول قبل وقتی که منکر و نکیر میان، این سوره این مبارکه مجسم میشه و اجازه نمیدهد به اونها، میگه من حافظ این هستم. خب یعنی چطور میشه مثلا این جلو عدالت خدا رو میگیره؟ این خداوند متعال عادلانه حکم کرده که سوال قبر باشه، چطور اینا مانع میشن؟ نه، این مانع عدالت خدای متعال نیست، به این معناست که بعضی از اعمال بعضی از آثار رو داره، بعضی از آثار رو داره، منافات نداره که اثر خوندن و مداومت بر یک سوره مبارکه این باشه که اون عذاب خاص از انسان برداشته بشه. البته همه ما میدونیم و همه توجه داریم که صرفا خوندن بدون معنا و امثال این حرفا کفایت نمیکنه. آدم سوره ملک رو هر روز که نه هر ساعت بخونه، اما محرمات الهی رو مرتکب بشه، عقیدش خراب باشه، مفید به حال انسان نخواهد شد. شرایط داره، مثل که وقتی میگن نماز برای شما چنین اثری داره، نماز شفاعت میکنه، مثلا نماز بی وضو، نماز بی وضو که نماز نیست که، لذا اون شرایطش معلومه. هر سوره مبارکه‌ای رو که گفتن اثری داره، اون اثر طبیعتاً با توجه خوندنه، با شرایط خوندنه. از خدای متعال بخواهیم در این ماه رحمت و برکت، سلام علیکم و رحمت الله. یکی از چیزایی که باید بخواهیم و هممون نیاز داریم، خدایا توفیق فهم کتاب، قرائت کتاب، چنان که تو میخواهی به ما عنایت بفرما. خب این مقدماتی راجع به این سوره مبارکه که سه نکته شد. آشنای با این سوره مبارکه باشیم، بریم شروع کنیم به اصل سوره. خدمت شما عرض گاهی بعضی از سوره ها رو ما به همون عنوان کلمه اولش میشناسیم، میگیم سوره الف لام میم، سوره تبارک، سوره سبح اسمه، سوره انا انزلنا. اینا اسم نمیشه در حقیقت، اما اول کلمه اولش رو گفتیم. مثلا در بحثای تفسیری مفسرین اینو به این اسم نمیشناسن، ولی اگر بگه کسی هم بگه سوره تبارک، درسته، یعنی اولش با تبارک شون. مثل که بگن سوره قل هو الله احد، سوره توحیده، سوره انا انزلنا، سوره قدره. بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. خدمت شما که بودید گفته شده، اگر خواهرایی بودن که تشریف نداشتن، گفتیم به نظر مفسرین شیعه بسم الله الرحمن الرحیم آیه است و جزء همه سوره ها حساب میشه. الان شما به قرآنتون نگاه کنید، آیه یک رو کجا زده؟ بعد از قدیر زده، در حالی که اگر این طبق نظر شیعه بخواد علامت گذاری کنه، بسم الله الرحمن الرحیم این میشه آیه اول، تبارک الذی بیده الملک میشه آیه دوم. دیگه مباحث مفصلی راجع به این مسئله خدمت شما عرض شده که برادران اهل سنت ما گاهی اصلا بسم الله رو نمیخونن در نماز، بعضاشون میگن اشکال داره اصلا بخونن، بسم الله نباید بخونن. بعضاشون میگن نه، گفتنش اشکال نداره ولی بلند گفتنش اشکال داره، باید آروم بگی، آروم میگن. بعضاشون هم مثل شیعه هم که نه، بسم الله را میگن، عده کمیشون هستن که بسم الله را بلند هم میگن. ما راجع به بسم الله صحبت نمی کنیم و ازش میگذاریم، چون بارها یعنی لااقل یک بار در این تفاسیری که خدمتون بودیم عرض کردیم. فقط یادآوری میکنم این نکته زیبا را در این ماه مبارک رمضان که ببینید خدا را چجور به خودمون بشناسونیم، چطور به بچه هامون بشناسونیم، چطور توجه کنیم. همه جا گفته بسم الله الرحمن الرحیم، نفرموده بسم الله المعذب، بسم الله ذی الانتقام، بسم الله الذی له جهنم و عذاب و فلان و فلان، بسم الله القهار الجبار. بله اونا هم بعضیاش اسم خداست، بعضیاش صفت خدای متعاله، بعضیاش عملی است که خداوند متعال به اراده و مشیتش انجام میده. بله عذاب داره، جهنم داره، غضب داره، قهار هست، جبار هست. ولی اونی که خدا خواسته ما تکرار کنیم اینه بسم الله الرحمن الرحیم. کلیش همونیست که در دعای افتتاح انشاءالله شبها خدا قسمتمون کنه بخونیم، همین هست که ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. هم خدا عذاب داره نباید غافل بشیم، هم رحمت داره نباید مایوس بشیم. اما اونی که زیاد تکرار شده در قرآن کریم در اول هر سوره بسم الله الرحمن الرحیم، به نام او که رحمت واسعش مؤمن و کافر رو فرا گرفته و رحمت مخصوصش ویژه مؤمنینه که در دنیا و آخرت برای مؤمن هست. خب تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. خواهرایی که تشریف نداشتن پس ما راجع به بسم الله گفتیم، یک رحمان رو معنا کردیم و رحیم رو معنا کردیم. رحمان گفتیم رحمت گسترده‌ای که شامل مؤمن و کافر میشه. رحیم یعنی رحمت ثابتی که شامل مؤمن میشود ولی در دنیا و آخرت ثبوت و استمرار دارد. خدا رو با این صفات معرفی کنیم تا بچه هامون به خدا عشق ببرزن. اما آیه اول تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. اولا کلمه تبارک یعنی چه؟ من این اسامی رو پاک میکنم که فرجا باشه برای نوشتن. تبارک الذی، تبارک یعنی چه؟ تبارک از معنایی است که ما میگیم ماه مبارز که رمضان، میگیم مبارک با، میگیم قدم نورسیده مبارک با، ولادت امام مهدی مبارک با، این چه مبارک با؟ بله با برکت با، با برکت باشه یعنی چه؟ یعنی یک با برکت یعنی چه؟ بله بفرمایید. بله بله بله، به یک قسمتش رو خوب اشاره کردن، خوبی که زیاد باشه. دیگه چی؟ برکت دو سه جنبه داره اگر بخوایم بیان کنیم. یک جنبه برکت همون خیره، برکت در خیر میاد، در شر نمیاد. دوم جهت کثرت زیاد باشه. سوم جهت ثبوت و استمرار و بقا هست. من از این اسم شما رو به یاد این اسم رو میگم که همیشه در ذهنتون باشه، هر وقت گفتن مبارک، برکت، تبارک، این تو ذهنتون خواهد موند. ما به گودالی که آب درش جمع میشه توی بیابانها، این گودالهای بزرگی که آب درش جمع میشه گاهی چندین ماه میمونه بهش میگیم چی؟ چی میگید؟ برکه یا برکه، ما در فارسی به کسر میگیم معمولا. این از همین ماده است، هم از همین ماده. چرا بهش میگن برکه؟ چون آب خب توی صحرا مایه، همه جا مایه حیات، به خصوص توی این صحراها این مایه حیات را به مقدار زیادی تا یه مدت طولانی در خودش نگه میداره. برکه مایه حیات را برای مدت طولانی به مقدار زیاد در خودش نگه میداره، به این میگن برکه. خب برکت داشتن یعنی چه؟ یعنی اون خیر کثیر زیادی که موندنی باشه. بعضی از خیرها هست موندنی. آدمایی رو شما میبینید که 60 سال عمر میکنن، 70 سال عمر میکنن، 80 سال عمر میکنن، 100 سال عمر میکنن، اما آدمایی هستن که 1000 سال عمر میکنن. شما ببینید مرحوم، فرض بفرمایید شیخ طوسی، شیخ صدوق، اینا هنوز زنده هن. ما هر چی میخونیم این روایات، الان من عرض کردم این روایت رو کی گفته؟ مرحوم کلینی گفته. مرحوم کلینی حدود سالهای 250 بوده، 250 هجری قمری، الان نزدیک 1200 سال میگذره ولی زنده. روز این، الان روز ماه مبارک رمضان، یقین داشته باشید در بیش از چندین هزار جا روایات او خونده میشه. چقدر عمر با برکت. گاهی ما میگیم مرحوم مطهری 30 ساله که از دنیا رفته. تعبیر زیبایی شهید آوینی داره، میگه ما فکر میکنیم شهدا رفتند و ما مونده ایم، ولی واقعیت اینه که شهدا موندن و گذر زمان ما رو با خودش برده. ما پیر شدیم، شهدا که پیر نشدن، پس ما رفتیم، ما از دست رفتیم، اونا که موندن. این برکت یعنی این. شهید مطهری، الان یک شهید مطهری توی تهران بود، حالا تکثیر شده به صدها زبان، به صدها لغت، به صدها مجلد. توی خانه سیاری از ماها شهید مطهری حضور داره. این برکت. پول با برکت تبدیل شد به یک کباب و پلو و نمیدونم مرغ و فلان و اینها، به چند ساعت هم نکشید تحویل فاضل آب داده شد. این یکی، یه پول برکت هم آمد شد یک آجر توی این مسجد امام حسین. من و شما اینجا داریم تفسیر گوش میدیم، ثواب برای اون نوشته میشه. پول با برکت، خدا رحمت کنه اموات همه شما و همه مؤمنین را. مرحوم پدر ما میگفتن من یادم نمیره که دو تا آب انبار در اون شهر ما ساخته شد، یکیش از روز اولی که خواستن افتتاحش کنن خراب بود، همون روز اول که بنا بود افتتاحش کنن، گفتن آره مثل این که شکافی پیدا کرده، چی آب چیز کرده و خراب شد، خودن الان اصلاحش میکنن، یه ماه دیگه درستش میکنن. چون میفهمون ما پیر شدیم، هیچ وقت از این آب انبار کسی درست استفاده نکرد، یه ماه اگر درست بود فرداش خراب بود. یه آب انبار دیگه ما هست، با یکی دیگه آب انبارا منسوخ شده الله مجان، ولی این با اجازه نمیدونم بهداشت و فلان و بهمان هنوز توی اون شهرهای خراسان از اون آب انبار داره استفاده میشه. همین الان که ماه رمضانه، من تصور میکنم که بعد از افطار تشنه های من از اونجا آب میخورن و به روح او رحمت میفرستن، مال با برکت، عمر با برکت، کلام با برکت، نسل با برکت. الله اکبر. انا اعطیناک الکوثر. یک علی و فاطمه سلام الله علیهما را نگاه کنید و دنیایی که کمر بستن که این نسل را از بین ببرن، لای دیوار گذاشتن، زنده دفن کردن. فقط حمید ابن قحطبه گفت من یک شب به دستور هارون 60 سید رو گردن زدم به جرم این که فرزندان از زهران. خیلی آن نسبشون رو پنهان کردن. حضرت عبدالعظیم در شهر ری که از دنیا رفت، بعد از جیبشون یک کاغذی در آمد، شناختنشون حضرت عبدالعظیم حسنی. خیلی ها شناخته نشدن، ولی الان نگاه کنید این نسل با برکت چقدر علما نویسندگان، نسل با برکت. خب منظورم این بود که برکت پس مبارک که میگیم، برکت که میگیم، به تعبیر ماها برکه که میگیم که آب را نگه میداره، مجموعاً سه رکن داره: خیر، کثیر، ماندنی و استمرار داره. این سه خصوصیت که باشه میگن مبارک. حالا از این دفعه که میخوام بگیم قدم نورسیده مبارک، میبینیم یه چیز معنای جدیدتری برای ما پیدا شد. یعنی چی مبارک باشه قدمه؟ حالا نمیخوام اینجا هی وارد حواشی بشم، میترسم خدمت شما عرض شود که بمونیم هستید، ولی یه خاطره ای را سعدی میگه، میگه که کسی خیلی دعا میکرد خدا فرزندی بهش بده و خدا بهش فرزندی نمیداد، به همه جا متوسل شد، خدا فرزندی بهش داد. یه وقتی بعد از چندین سال ندیدمش، رفتم به اون محله، گفتم فلانی کجاست؟ گفتن زندانه. گفتم چرا زندان؟ آدم خوبی بود که. گفتن اون بچه چاقو کشیده و کسی کشته و فرار کرده، پدر را به جرم اون زندان کردن. گفتم این زندانی است که به دعا خریده، سالها دعا کرده که این زندان فراهم بشه. این یک نسل، این نسل مبارکی هم نسل فاطمه زهرا و علی سلام الله علیهما. مبارک یعنی خیر داشته باشه، کثیر باشه این خیرش، استمرار داشته باشه، این برکته. گاهی جنبه های مباحث جنبی که مطرح میشه برای ما بسیار، برای بنده، برای شما مفید. خواهرها، برادرها، اونایی که صدای ما رو میشنون، از خدا برکت بخواه، زندگی با برکت، زندگی زیاد، پول زیاد، ثروت زیاد همیشه با برکت نیست. خود شما در این دبی میتونید ببینید به عیان، یک لحظه چشمتون رو باز کنید، واقعا هر کی پول دارتره خوشحالتره، هر کی پول دار، این واضح میشه، واضح میشه در اینجا، خیلی واضح میشه. زندگی های عریض و طویلی که یک شب راحت ندارن، یک دل خوش از همدیگه ندارن. سر و گردنش را اگر حساب کنی، طلا و جواهرش به اندازه وزن خودش پول میشه، اما خدمت شما اصلا توی دل احدی جا نداره، ناله و نفرین هزاران نفر پشت سرشه. برکت بخواهیم خداوند انشاءالله به عمر ما، به مال ما، به فرزندان ما، به همه نعمتهایی که به ما عنایت کرده برکت عنایت کنه. خب حالا بیایم سراغ تبارک. تبارک الذی بیده الملک. خیر، کثیر، مستمر. خیر، کثیر، مستمر از آن اون خدایی است که بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. همه خیرها از خداست. هر کی به ما هم خدمتی میکنه، باز ما که چیزی نداریم، کسی که چیزی نداره، همه من فقیریم، از جانب خداست. اما اون چی که خداوند متعال عنایت میکند خیر کثیر مستمر هست. تبارک الذی، تبارک خیر کثیر و مستمر، از آن الذی، از آن اون کسی است که، از کسی است که، یعنی از آن خدایی است که به یده الملک، به یده الملک، در دست اوس ملک. در اینجا دو نکته داریم، دو نکته بسیار مهم. یک، ید و امثال آن در مورد خدای متعال کنایه است یا استعاره است به تعبیر درسته. در مورد بنده و شما هم خیلی وقتا که میگن ید یعنی دست، اونجا هم کنایه است. میگه مثلا آقا خانم ما انتظار داریم از شما که دست لطف خودتون رو به سر روی ما بکشی. یعنی دست بکشی؟ نه، یعنی محبت کنی. یا میگه خدمت شما عرض شود آقا آینده ما در دست شماست. آینده یعنی چیزی تو مشتشه، آینده که تو مشت نمیشه که. به استاد میگه که آینده این امتحان ما تو دست شما، دستش که نیست که، کنایه. من اینو میخوام تکرار کنم تا وقتی آیه رو میگم روشن بشه. یک نکته بسیار اساسی روشن هست، روشن‌تر بشه. خدمت شما عرض شود ای که دستت میرسد کاری بکن. خب دستت میرسد، این منظور چیزی است که دست من تا همین نیم متر که میرسه. خب خیلی از چیزا با زبان انجام میشه، خیلی چیزا با چشم انجام میشه، خیلی چیزا با گفتن انجام میشه. میگه بخشیدم، میگه وقف کردم، میگه چنین چنان. ای که دستت میرسد، یه دست کنایه، یعنی داری که قدرت داری، توان داری. بیا تا براریم دستی ز دل. سعدی میگه، میگه این دست فردا از گل بیرون نخواهد آمد، یا از دل بیرون بیرون. خب دست از توی دل در میارن؟ نه، اینجا دست کنایه است. میگه بشکند اون دست که این بنیان رو خراب کرد. خب یعنی واقعا با دستش خراب کرده؟ نه، خیلی وقتا دست به این معنا نیست. خب این مواردی رو که تکرار کردم از شعر و نثر و مثل و کلام عمومی و عامیمون برای این بود که بگیم خیلی وقتا ما میگیم ید یا میگیم دست، منظورمون این دست پنجه و انگشت و امثال اینها نیست، منظور قدرته. کار در دست توست، یعنی تو توانایی داری. آینده در دست توست، یعنی تو توانایی داری. دستان او خانه ما را آباد کرد، دستان او خانه ما را خراب کرد، کشور را خراب کرد، کشور را آباد کرد. دست منظور قدرته. در مورد خدای متعال هر وقت از این تعبیرات آمد منظور کنایه است. چرا؟ چون ما با دلیل عقلی یقینی 100% میدونیم خدای متعال جسم نیست.